الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله في كتابه: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و رفع گرفتاری و بلایا از شیعیان امیر المؤمنین صلوات من را در تطلیه مطلب دیدون به هدایت اختصاصی و شخصیه پیغمبر اکرم مورد بحث واقع شده بود، مطلب به اینجا رسید که هر کسی بخواد در مسیر واقع حرکت بکند، خداوند متعال برای او این هدایت رو مقدر می کند. بناً علی هذا، افرادی که وجهه و هدف خود رو حرکت به سوی مراتب کمالی قرار دادند، به واسطه ارتباطی که با نفس ولی و استاد دارند، در حوادث و در مسائل مختلف میل اونها و جهت فکری اونها به سمت میل و نیت استاد واقع میشه. گرچه در بعضی از موارد ممکن است برای رفع بعضی از خلل و نواقصی که در نفس انسان است، در یک برهه خاصی زمام امور بر عهده خود انسان قرار بدن و به واسطه تربیتی که او خود نحوه اون را بهتر می داند، در یک موقعیت خاصی مسائلی غیر از اونچه که مورد انتظار انسان است پیش بیاد، تا اینکه ما را متوجه اون خلل و نواقص نفسیه خودمون بکنن و بگن خلاصه قضیه تو از این قراره، اگه افسارت بیفته گردن خودت، کار تو به این روز و روزگار میفته. اینها هست. ولی پس از گذشت این مقطع و گذشت این برهه، دوباره روال کار بر اساس همون مسیری که مورد نظر واقع میشه و این یک مسئله بسیار دقیقی است که هر کسی ارتباطی که با استاد دارد، این ملاک برای عمل دیگران نیست. طبق خصوصیات و شاکلهی که هر کسی دارد و نحوه ارتباطی که با پروردگار داره، از طرق الالله و عدد انفاس الخلائق، اون نحوه ارتباط نمیتواند ملاک و میزان برای دیگران باشه. خوب دقت کنید، اگر شخصی در نفس خودش میل به سمت و جهتی پیدا کرد، حتی اگر این مسئله را از ناحیه ولی دید، نمی تواند این را برای دیگران بازگو کند و دیگران نمی توانند این نحوه ارتباط را مورد عمل قرار بدهند، مگر اینکه این شهر از نقطه نظر اتصال به مقام جامعیتی برسه، به تمام زوایای امر اطلاع پیدا کنه و تمام خصوصیات قضیه و مسئله را بداند. در این صورت می تواند این عمل خود را به دیگران هم املاء کنه و انشاء کنه، و الا نمی تواند. چه بسا ممکن است در یک زمینه و در یک مسئله واحده نحوه ارتباطی که بین شاگرد و بین استاد برقرار میشه به انواع مختلف بیاد، تجلی کنه و ظهور پیدا کنه و تمام آنها درست باشه، منطبق با مسیر آنها و با خصوصیت آنها. کار دیگری ملاک برای شخص دیگری نیست. و همین مطلب است اطلاع بر زوایا و جامعیت است که ممکن است انسان ببیند به حسب ظاهر راهی که در پیش گرفته راه صحیحی است، حتی ممکن علم پیدا بکنه، اما چون اون خصوصیات و اون اسرار و اون زوایا بر انسان مخفی است، در اون عکس العملی که نشون میده، در اون مسیری که انتخاب میکنه، یک نواقص و یک خللی به وجود میاد به واسطه عدم اطلاع بر اون زوایایی که در این قضیه هست. خیال میکنه کاری که داره انجام میده درسته، چه بسا بر حسب امر ولی هم اون عمل رو داره انجام میده، اما نحوه انتخاب مسیر، کم و زیاد بودن در حرکت در اون قضیه و مسئله، بعضی از زوایا و خصوصیاتی که در اون مسئله هست باعث میشه که از اون خط مشی و اون هدفی که مورد نظر بدی هست تخطی بشه و مطلب به این طرف و اون طرف بره. یکی از بزرگترین علمای امامیه و از اولیا به نام مرحوم سید علی شوشتری، ایشون از مجتهدین بزرگ و به نام روضه نجف بودن که از دادگاه خودشون شوشتر آمدن و رفتن در نجف تحصیل کردن و با اجازات اجتهاد متعدده به همون مسقط الرأس خود و موطن اصلی خودشون که همون شوشتر بود برگشتن و مشغول مرجعیت و قضا و افتا بود. خب یک مجتهد این در راهی که انتخاب میکنه جزم داره بر اساس مسائلی که شرع به حسب ظاهر در اختیار او گذاشته، خب این عمل میکنه و عمل خودش هم منطبق با شرع میدانه. ولی صحبت در این است برای افرادی که اهداف بالاتری رو میخوان تحقیق کنن، سعادت و حیات ابدی رو میخوان در نظر داشته باشن، اتکای بر آنچه که دیگران به او اتکا میکنند کمه و توجه کردن به آنچه که دیگران به اون توجه میکنند برای اونها ناقصه. این شخص مشغول نقل میکنن، میگن یک شب آمدن در خونه رو زدن، یاد شخص آمد و یه شخصی آمده، گداییست آمده، خب برو بگو اسمش چیه؟ خب میگه ملا ولی جولان. خب چی کار داره؟ میگه من با آقا کار دارم، ساعت چند ساعت از شب رفته. خب با آقا کسی کار داره ساعت 10 شب و 11 شب نمیاد، کسی با آقا کار داره در یه وقت نمیاد که مزاحم آقا نباشه. خب نه، با آقا کار ضروری داره. خیلی گفت فردا بیاد. زن گفتش که آقا این کار داره، حالا شما ردش میکنید چی میگه؟ یه سائلی هست و خلاصه شما چیش نشونه. خب حالا که خودت میخواد پس از اتاق برو بیرون، حالا که خودت دلت میخواد خلاصه از حق خودت داری چیز میکنی دیگه، میگذاری حالا برو بیرون بذار بیرون. اومد تو رفت کناری گوشه میشه، خب چیکار دارید؟ او آمدن به شما بگم این راهی که دارید میرید طریق جهنمه. راه صد علی شوشتری مردم این بزرگی از مجتهدین بنا، از شاگردان خاص سید صاحب جواهر و شیخ مرتضای انصاری، ایشون با این همه مسائل و این این راهی که دارید میرید طریق جهنمه. بعد اینو گفت و بلند شد رفت. یالش آمد گفت این چی بود؟ گفت مثل اینکه یه قدری جنونی براش پیدا شده بود، دیوانه شده بود، چیزی نبود مسئله مهم. بعد 8 روز دیگه دوباره شب در زد. یالش آمد گفت همون مرد جنده پوش آمده، گفت مثل اینکه هر وقت جنونش بود میکنه سراغ ما میاد. بگو بیاد ببین چه میده، بشه بیاد اینجا خود رو باش درده به سر ببینیم که مطلب از چه قرار تشیف آوردن. گفت که خب مطلب چیه؟ خب من نگفتم راهی که میری طریق جهنمه؟ این حکمی که امروز به شهادت ثقات و عدول آمدی، این حکم را بر له اینها و بر علیه فلان مورد آمدی امضا کردی و حکم کردی، این حکم خلاف مطلب از قراری بوده و عهدنامه بوده به امضای علما و موثقین محترم و این الان در فلان صندوق در فلان جا مدفون زیر خاک و این حکمی که دادی بر خلاف. خدا حافظ شد گذاشته شد. یالش آمد و چی بوده قضیه؟ او یه مطلبی گفت، مطلبی گفت. من تو فکر بود تا صبح نخوند. صبح که رفت درس با بعضی از همون خواص خودش حرکت کرد و رفت در اونجا. زمین رو شکافتن، صندوقی پیدا کردن، دیدن بله بختنامه در اونجاست، در آورد. دیگه اون مدعی یا این عدول و اون ثقات مثل همون قضیه که اون روز گفتیم، اینا همه دیگه شرمنده و خجل شدن و رداشتن و اون حکم رو تصحیح کرد و امضا کرد. عرض شود حضورتون که بعد از این قضیه دوباره گذشت. 8 روز بعد دوباره آمد، مثل این که این 8 روز 8 روز بود برنامهش. با آسد علی 8 روز 8 روز میدان واسه این نوبتش 8 روز. 8 روز بعد آمد و آمد تو نشست. آسد علی بلند شد، احترامش کرد، عزت احترام آورد نشوند و گفت حالا چی میفرمایید؟ امر مبارک چیست؟ مثلا چقدر گفت حالا که فهمیدی جنون ما گل نمی کند، از تمام اساسیت رو بفروش و حرکت کن، برو برای نجات. به این دستورات هم عمل بکن تا اینکه من در اونجا شما رو ببینم. ایشون حرکت کرد و تمام وسایل و اینها رو فروخت و حرکت کرد برای نجف بود در اونجا، تا اینکه یه وقتی در وادی السلام رفته بود فاتحه بخونه. دید همین ملا قلی جولا در وادی السلام، خلاصه هم دیگر رو دیدن و ایشون دستورات جدیدی داد و گفت من دیگه باید برم و امروز در شوشتر من باید بمیرم، همون روز من باید در شوشتر بمیرم و خدا حافظ شما. حرکت کرده مرحوم آستری شوشتری هم خب به واسطه عمل به دستوراتش دیگه به مقاماتی رسید، خیلی مقامات بالا و خلاصه غیر از اونچه که به حسب ظاهر خب میگن بعد از مرحوم شیخ انصاری مصدریت برای تدریس پیدا کرد و متفرد شده بود. غیر از اون مسائل ولی به مقامات رسید، همون کسی بود که استاد مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بود و امثال ذالک. تمام اینها به خاطر این است، گرچه انسان یقین به یک مطلبی داشته باشه از نقطه نظر ظاهر، اما اون خصوصیات و اون زوایا از دید انسان مخفی هست و نمیتواند اون طوری که باید و شاید به اون مطلب رسیدگی کنه. این فقط از عهده ولی برمیاد که اون با القاعاتی که میکنه و با اتصالی که با نفس شاگرد دارد، اون رو به همون طریق میبرد که مورد نظر خودش. البته مطلب راجع به این قضیه خیلی دامنه داره و پرداختن به خصوصیات و جوانبش وقت زیادی رو میبره. احتمال داره، قول نمیدم، احتمال داره در مطالبی که بعداً در روزهای آینده، این چند روزی که باقی مونده، میاد دوباره به این مطالب بر حسب اقتضاء زمان و مکان ما یک اشاراتی داشته باشیم. پیغمبر اکرم در سن 40 سالگی به مقام رسالت و به مقام بعثت رسیدند. بین مقام بعثت و رسیدن به ابلاغ بین مردم بین 3 سال تا 5 سال روایات اختلاف دارند. بیشتر روایات دارید که 3 سال پیغمبر دعوت خودش را مخفی میکرد و غیر از امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها کس دیگری ملازم با اون حضرت نبود. در بعض از روایات هم داریم که 5 سال پیغمبر اکرم این مطلب رو از مردم مخفی می‌کرد. البته بعضی دیگری هم نقل کردن که زید ابن حارثه یا عرشبت حضورتون که البته اونا اهل تسنن هستن، ابی بکر هم آوردن جز به اینا، در اون موقع بودن، ولی ظاهرا زید ابن حارثه با امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت خدیجه با پیغمبر نماز می‌خوندن. منتها مشرکین در این ایام با حضرت کاری نداشتن. حضرت می آمدن، بت‌ها سر جای خودشون بود، اون دسته می آمدن بت‌ها رو عبادت می کردن، پیغمبر هم وارد مسجد الحرام می شدن و نماز می خوندن. امیرالمومنین هم با اون حضرت بود، حضرت خدیجه هم بود با اون حضرت. اونا کاری نداشتن، نقل می کردن و گفتن که ما نمی دونیم این چیکار داره می کنه. خب پیغمبر قبل از این که به مقام بعثت هم برسن در مسجد الحرام نماز می خوندن. با رفتار پیغمبر اینها آشنایی داشتن، با کلمات پیغمبر آشنایی داشتن، لذا مسئله بعثت و مسئله وحی برای اونها یک مطلب عادی بود، خیلی مطلبی نبود که مزاحم کار و برنامه اونها باشه و اونها در مقام تعدی و ممانعت بر بیان. کاری نداشتن با اون حضرت تا اینکه آیه و انذر عشیرتک الاقربین آمد. وقتی که این آیه آمد و به دنبال فاستع به ما تؤمر و اعرضند المشرکین انا کفیناک المستهزئین، به اون چی که بهت امر شده دیگه ندا بردار، دیگه بایستی که خلاصه اعلان کنی و تبلیغ خودت رو رسمی کنی. اینجا دیگه شروع شد. تا وقتی که انسان در یک مرامی باشه و در یک مکتبی باشه، ضرری به کسی نرسونه، کسی هم به انسان کاری نداره. اما همین که مسئله تبلیغ شد، مسئله ابلاغ ماف زمیر شد، ابلاغ مکتبی شد، ابلاغ هدفی شد و ببینن که خب کم کم مردم دارن جمع میشن دنبال یه قضیهی دارن میرن، دنبال یه مطلبی میرن، چشم و گوششون میجنبه که مطلب از چه قراره. این چه گروهیه، چه حسابی هست؟ از سابق بوده دولت ها و کما قد می شود که حکام، خلفا، اینها هر کسی به کار خودش بود، کارش نداشتن. اما همین که تا یه افرادی دوره جمع می شدن، احساس خطر می کردن برای خودشون، خلاصه در مقام برمی آمدن در معارضه. راجع به پیغمبر اکرم هم مسئله شروع شد. کم کم پیغمبر وقتی که وارد مسجد الحرام می شدند، روش خود را عوض کرده بودند. با این می شستن صحبت می کردن، با او صحبت می کردن، اینجا یه حرفی می زدن، اونجا یه حرفی می زدن. یه نفر که می آمد کم کم مطالب رو می گفتن، اون تعجب می کرد. در این زمینه بعضی از افراد اسلام آوردند و به آن حضرت گرایش پیدا کردند. بزرگان قریش خطر را کم کم احساس کردند. این محمدی که تا به حال فقط خودش بود و علی و خدیجه، چرا یکی دو تا دیگه دارن باش حرکت میکنن؟ چرا چند نفر دارن باش راه میرن؟ این قضیه از چه قراره؟ راه رفتن این که ارادتمندانه است، نه یک راه رفتن عادی و به صورت ظاهر بدون توجه. این قسم حرکت ها کم کم از ذهان سران قریش رو داشت به خود مشغول میکرد و شروع کردن به پچ پچ کردن که مطلب از چه قراره. که ناگهان آیه به اندر عشیرت کل اقربین در یک همچنین موقعیتی این آیه نازل میشه. طبق دستور خداوند اگر بخوای پیغمبر ما دین اسلام رو ابلاغ کنی، اول از قوم خویشای خودت شروع کن. قاعدش هم همینه، اگر یک از او انفسکم و اهلیکم نارا، اول زن و بچه‌تون بعد به سراغ مردم. اگر کسی بخواد یک مرامی داشته باشه و یک هدفی داشته باشه، خب چه کسی اولا به متابعت از این هدف از زن و بچه خود انسان؟ ابتدا امیرالمومنین علیه السلام میرفت جنگ میکرد، میرفت جنگ. در این جنگ اولین کسانی که میفرستاد در قلب دشمن خود فرزندان خودش بودن، محمد ابن حنفیه بود، امام حسن لوادار یک میمنه بود، سید الشهدا لوادار مختره بود، محمد ابن حنفیه بود. اینها رو خود حضرت هم در قلب لشکر جا داشتن در اون جنگی جمع و هم که در جنگ سید خود حضرت انجام می داد. مردم هم می دیدم خب این علی که خودش فرمونده، بچه هاش رو نشستی تو خونه به مردم بگه پاشیم بریم، اصلا خودش بچه هاش رفتن تیر و نزه و شمشیر میخورن و وقتی هم که میان همه مردم دارن میبینن، خب اونا هم پا میشن. یا اینکه وقتی که راجع به تهجد و نماز شب و اینها میآمد، اول کسی که این حکم ابلاغ میشد همین دو سایر احکام اسلامی بیت امیرالمومنین علیه السلام بود. پیغمبر صبح میآمدن میفرمودن ای فاطمه جان، ای علی، این کارها رو انجام بدید، از صدقه بدید، نماز بخونید، این کارها رو انجام بدید. اول موردی که پیغمبر خطاب وحی رو ابلاغ میکردن، مخاطبشون همین چی بودن؟ عشیره اقربینشون بودن، امیرالمومنین و دخترشون فاطمه زهرا و حسنه بودن. بعد خب خواص و بعد دیگه مسئله عمومیت پیدا میکرد. این روش هم روش عقلایی است و هم روش فطری است و هم خب روش شرعی است. طبق دستور و انذر عشیرتک الاقربین، این اوقع فی النفوس است، بهتر در دلها واقع میشه. صرف بیان یک مسئله به عنوان تئوری نمیتواند انسان رو وادار کنه به تبعیت. باید همراه با مسائل و همراه با بیانات خود عمل انسان هم زمینه بشه تا اینکه بتواند شخص این مسئله رو تلقی کنه. فهمیدن یک مطلب و تلقی کردن او دو مطلب متفاوت است و دو مطلب جداست و اینها ممکن است با هم اختلاف داشته باشند. قبول و دانستن یک چیزی دو مسئله است. انسان خیلی مطالب را میداند ولی نمیتواند قبول کنه. اون قبول کردن یک مطلب دیگری است. به هر جهت پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند خب آیام دیگه ما باید شروع کنیم، یا علی آسینا رو بزن بالا که دیگه باید راه بیافتیم و ندا رو بدیم، دیگه حالا سنگ باید به سرمون بخوره. عرض کنم حضورتون که بچه ها رو بندادن دنبالمون، اراذل و اوباش و دیگه اینا همه بودا، همین رو مؤمنین همه رو میدونست. انشاءالله به خواست خدا اگر در صحبت‌های آینده به هجرت پیغمبر اکرم رسیدیم، برنامه و مرام امیرالمؤمنین رو که چطور اون شب حضرت اونجا خوابیدن و اصلا حضرت حالشون چطور بود و مطالبی که دیگران اونها گفتن، اینها رو شاید تعرض بکنیم. خلاصه تمام اینها هست، همه اینها تو این برنامه مون هست. دنبالمون میکنن، ما رو به کو فراری میدن، سنگ میزنن، پیشونیمون رو میشکنن، دیگه فضولات حیوانات به سرمون میریزن، خاکستر به سرمون خالی میکنن، ما رو در شعر 3 سال یا بنابر روایتی 4 سال تو شعر ما رو در یک مکان خیلی محصوری ما رو جا میدن. اوضاع مهاجرت ها و دربدری ها، بیا حالا به مدینه، اذیت منافقین، نمیدونم جنگ ها، شمشیر عبدوبت خوردن و سیو دیگه بیا و شروع کن. همه اینا مال چیه؟ فستع به ما تو من تو خونت نشین، پاشو را بیار. اینا رم داره یه ناو پرورده تنعم، نبرد را به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. ما فقط حرفشو میزنیم، حالا دلمون خوش اقلا حرفشو میزنیم. ما که از اول آقا حسابمونو با شما تصفیه کرد، گفتیم شما به ما نگاه نکنید، شما به حرفای ما نگاه کنید، من در اون مطالبی که میگم یقین دارم. بالا برید پایین بیاید، مطلب همین است و بس. بس اون وقت تنظر الى ما قال بلا تنظر الى من قال. به ما گفتن بگو، حالا ما داریم میگیم به من نگاه نکنید، به حرف هم نگاه کنید. امیرالمؤمنین میفرماید خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. ما دیگه منافق که دیگه بالاتر نیستیم، حضرت حکمت رو بگیر، ولو این که منافق این حکمت رو به تو بگیر. این مقدار میتونم به شما اطمینان بدم که در نقل مطالب خیانت نمی کنم. این مقدار میتونم به شما بگم، دیگه بقیهش بخورید. درست شد؟ میگه ما زنده از آنیم که آسوده نباشیم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. حالا امیرالمؤمنین دیگه خلاصه آسینا رو زد بالا. امیرالمؤمنین یه طرف، حضرت خدیجه یه طرف. مسئله حضرت خدیجه رو کسی نمیدونه، واقعا حضرت خدیجه چه فداکاری هایی کرده بود، چه چیزهایی، اصلا انسان بهتش میبره که مثلا یک زن. خلاصه این حضرت خدیجه چی کار کرده بود که پیغمبر تا آخرین روز حیات خودش همش از این حضرت خدیجه یاد میکرد، تمام از این حضرت خدیجه یاد میکرد، گوسفند میگرفت، صدقه میداد، ثوابش برای حضرت خدیجه، پول به فقیه میداد برای حضرت خدیجه. اینا رو بقیه زنها هم میدیدن، خب تحریک میشدن. عایشه میامد اعتراض میکرد، گفت چون حضرت میکنی شما چی میفهمین از این، حالا حضرت چی به اینها بگه، چی میفهمین؟ در اون وقتی که تمام شماها منو تنها گذاشتید، این یک تنه با من بود. در اون وقتی که تمام شما پشت به من کردید، این تمام عمر و تمام انبار و تمام جان خودش را این برای من گذاشت. میدونید چی کار میکرد؟ سنگ میزدن به پیغمبر، سنگ میزدن به پیغمبر، این سنگ از پشت دیوار میزدن میرفت توی اتاق، میرفت توی اتاق. میدونستن نه یه نفر، 40 نفر پشت در جمع میشدن، سنگ ریک نمینداختن، سنگ مینداختن. شما پاشید برید در رحم یه جمار، خدا قسمتتون کنه، یه خورده برید جلوتر، همچین سنگ های اینقدی میخوره به سرتون، خون میاد. اینها سنگ های درشت مینداختن که اصلا بعض از اینها شاید مطلف بود. این سنگ اون وقت حضرت خدیجه آمد تک و تنها، چون امیرالمومنین نبودن، رفته بودن برای کاری. حضرت خدیجه آمد در مقابل پیغمبر ایستاد، تمام سنگ ها به حضرت خدیجه می خواهد، هیچ وسیله نداره. کدام زنی این کار رو بکنه؟ کی میتونه یه همچین کاری انجام بده؟ کدام مردی هست یک همچنین فداکاری بتونه بکنه؟ ما اگر ما زحمت درست نکنیم، حالا خیر نمیخواد فکر کی بره، خلاصه مطلب گفتم. این حضرت خدیجه بود، این حضرت خدیجه بود. پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید برو و فرزندان عبدالمطلب رو دعوت کن. حدود 40 نفر از فرزندان عبدالمطلب منزل پیغمبر دعوت میشن. ماشاءالله هر کدام یک پهلوان، هر کدام برای خودشون کسی، اعتباری، شخصیتی. بعد میفرماید برو یک کتف گوسفند بخر و یک ظرف شیر و یه قدری نان، یکی دو قرص نان، گرده نان برای 40 نفر. حضرت اینا رو تهیه میکنه، پیغمبر اکرم یه مقداری از این گوشت کت بر میدارن، با دندانهای خودشون ریز میکنن، اینو پخش میکنن تو اون ظرف. یه دیگه برای گرده میکنن. اونا داشتن میدیدن این 40 نفر، تمام این 40 نفر میخورن. امیرالمومنین میفرماد فقط جای دستهاشون پیدا بود که کم شده، از همون جایی که بر میدارن. ابوجهل اون دشمن سرسخت پیامبر و اسلام تا این رو میبینه میگه این عجب مرد ساحی، سحرکم والله، این سحر کرد شما رو، بلنشین برید. میدونست برای چی میخوان، خبر داشتن دیگه، مطلب رو میدونست. دوباره پیغمبر به امیرالمومنین دستور میگه بعد از چند روز دیگه که میگذره بیایید پیغمبر کارتون داره، دفعه خود صبر کنید، حالا ببینید چی میگه. یه خود حالا مگه برای تو میاد بیه جا سور بخوریم، غذا بخوریم، شکمتون سیر نشد، درست نموندیم، چیز خوبی داد بهتون دیگه، نون و گوشت که بهتون داد خوردین، شیر هم که داد خوردین، همه تون هم سیر شدین. اون وقت هر کدام از اینها یک گوسفند میخورد، حالا نه یک گوسفند بزرگ، ولی داریم یکون یه بزغاله رو هم میخوردین، یک کاسه هم روش. اینا اینطوری بود. دوباره امیرالمومنین علیه السلام رفت و این 40 نفر رو دعوت کرد. اینها آمدن، همون مسئله اول تکرار شد. پیغمبر برخاست و رو کردن به اونها و فرمودن که من یه مطلبی رو با شما در میون میذارم، شما با فکر خودتون بسنجید آیا من و صادق تا به حال در کارهای من نیافتید؟ آیا من امین نبودم؟ آیا خلافی از من دیدید؟ من از طرف خداوند مبعوث شدم که شما را دعوت به جمله ای کنم، اگر اون جمله را بپذیرید بر تمام عرب و عجم قیادت و ولایت پیدا خواهید کرد. و اون شهادت بلا اله الا الله، اگر این را پذیرفتید رستگار میشید. حالا پذیرفتن این یک طرف، کدام یک از شماها حاضر است که مرا در این مسیری که دارم کمک کنه و نصرت کنه؟ ایوکم یوازرانی علا ان یکون اخی و وسیعی و وارسی و خلیفتی من بعد؟ کی این کار انجام بده؟ هر کسی از شما بیاد منو کمک کنه در این راهی که دارم در پیش میگیرم و یاری کنه نتیجهش این است که برادر منه و وصی بعد از منه و وارث علوم منه و خلیفه پس از منه. هیچ کس بلند نشد. امیرالمومنین علیه السلام در اون موقع 10 سالشون بود. خودشون میفهمن من از همه اونها کوچکتر بودم، از همه اونها لاغرتر بودم، کسی به من اعتنایی نمیکرد. حضرت بلند میشن و عرض میکنن یا رسول الله، من حاضر هستم که با شما بیعت کنم بر این که شما را کمک کنم در این مسیر. حضرت میفهم بنشین. یک بار دیگه حضرت تکرار میکنن، امیرالمومنین برمیخیزن و همین مطلب رو تکرار میکنن. برای بار سوم پیغمبر میفرماید بدانید که این علی، هذا علی اخی و وارث و وصی و خلیفتی علیکم من بعدی. خیلی نکاته. پیغمبر اصلا ملاحظه اجتماعی رو نداره، کاری نداره به این که او الان میفهمه یا نمیفهمه، کار داره به این که من الان در یک همچنین روزی این حرف رو بفهمم. لذا اونها همه مسخره میکردن به 40 نفر از بزرگان و از صاحب عشیره ها آمدن این حرف رو زدن، خیلی مسخره است. لذا بلند شدن پیغمبر رو مسخره کردن. فقاموا یخرجون یستهزئون النبی، بلند شدن داشتن میرفتن مسخره میکردن، رو کردن به ابو طالب گفتن که این به تو رو دعوتت میکنه که از بچه تبعیت بکنی، از این علی بخوای تبعیت بکنی. انهو امر ابنک علی، بچت رو بر تو امیر کرد، میگه تو برو تبعیت بکن از بچت. واقعا اون احمقا نمیفهمیدن، اما پیغمبر به نفهمیدن اونها کاری نداره، میخواد این مسئله را به گوش اون کسی که میفهمه برسونه. اینه که منظور پیغمبر این مطلب، که امیرالمؤمنین در اون موقع 10 ساله نبود، امیرالمؤمنین در اون موقع 100 ساله بود، 1000 ساله بود. امیرالمؤمنین در اون موقع یک واقعیت و یک حقیقت بود. این مطلب رو پیغمبر میخواد برسونه. حالا میخوان اونا بفهم، میخوان نفهم. مسلم کسی نفهم، مسخره کردن. نگو رو نگاه کن، بعد از 40 سال که ما اینو دیدیم تازه میگه میاکومی از این 10 ساله متابعت کن. خب چی میفهم؟ این بیشعور چیزی سرش نمیشه. طبری در تفسیر خودش آمده این روایت را آمده تحریف کرده، در تاریخ آمده خلیفتی من بعدی رو ذکر کرده در تاریخ طبری، اما ایشان در تفسیر خود آمدن و اینطور گفتن پیغمبر فرمود ایکم یوازرین علا ان یکون اخی و کذا و کذا.
در یه جا دیگه هم دوباره گفته کذا و کذا. پیغمبر روی عناوینی که داره میاره نظر داره، از پیش خودش حرف نمیزنه، این عنوانی رو که پیغمبر میاره روش نظر داره، به عنوان یک حقیقت این عنوان رو داره مطرح میکنه. پیغمبر نمیخواد صحبت کنه، پیغمبر در مقام خطابه نیست، پیغمبر این است که میخواد بگه علی برادر منه. یک. وصف دوم، وارث علم منه. وصف سوم، خلیفه من است در شما پس از من. روی تک تک این عناوین پیغمبر اکرم نظر داره. اون وقت این محرفین میان با خیانت خود به تاریخ و به ملل و به نسلهایی که پس از خود میان، حقایق تاریخی رو میان تحریف میکنن. آمده محمد حسین هیکل در کتابی داره به نام حیات محمد، ایشون در اونجا آمده این روایت را همونطور که طبری نقل کرده ایشون هم آمده نقل کرده در اون چاپ اولش، من هم دارم. بعد خود ایشون در زمان حیاتشون همین کتاب حیات محمد میاد تجدید طبعی میشه. یک نویسنده حر آزاد از ملتی که ادعای حریت میکنه و خود را اشرف اقوام عرب و سرسلسله مکتب حریت و آزادی میداند، ایشون در زمان حیات خودش که این کتاب حیات محمد تجدید طبع میشه میاد و این خلیفتی من بعدی رو حذف میکنه. ایکم یا واظرین علا ان یکون اخی و کذا و کذا. خب این کجای حریته؟ این کجای آزادی؟ این خیانت نیست؟ این تحریف نیست؟ این اغواء مردم نیست؟ اگر شما به مرام و به مکتب خودتون ایمان داشتید و اعتقاد داشتید، چه پروایی داشتید از بازگو کردن حقایق، از بازگو کردن مسائل؟ تا انسان ریگی به کفشش نباشه چه پروایی داره از این که مطلب بیان بشه؟ چرا؟ ما خیلی باید دقت کنیم در اون عناوینی که به کار میبریم، در اوصافی که میاریم، همون طور بیان کنیم که منطبق بر واقع باشه، از خودمون کم و زیاد نکنیم. در بازگو کردن مسائل و مطالب از خودمون اظهار رأی نکنیم. پیغمبر داریم میخواد این عنوان را، این عنوان را از ابتدای بعثت و از ابتدای رسالت عامه خودش میخواد برای مردم بیان کنه. وقت بیان جلوگیری میکنن، نمیذارن. تا حدودی ما تو را ای رسول الله قبول داریم که با ریاست ما و با سیاست ما در تضاد نباشه. اگه در تضاد باشه حرفاتو حذف میکنیم. تا حدودی مطالب تو را قبول داریم که به منافع ما بر نخورد، اگر بخوره ما حذف میکنیم. دین تشیع یک دین آزاد، ترس از کسی نداره. نیازی به تمجید و تنقید بیجا از کسی نداره. یکی از افرادی که یکی از علما در یکی از شهرها نقل میکنن در تاریخ، یعنی شروع کرده بود برای قرآن داشت روایت جمع میکرد، برای خواص قرآن، خواص مندراری خودش داشت روایت جمع میکرد، از سوره حمد شروع کرده بود به جعل روایت تا سوره و ناس، برای هر کدام از اینا کسی که این سوره رو بخونه خدا بهش چه میده، چه درجاتی میده، دنیاشو چیکار میکنه، آخرتشو چیکار میکنه و امثال ذالک. 113 روایت آمد جعل کرد برای خواص. یکی از علما بهش برخورد کرد، گفت آخر این روایاتی که تو جعل کردی، من این روایات رو ندیدم، این روایات رو من ندیدم. اون من دیدم مردم قرآن نمیخونن. گفتم شاید به این وسیله مردم بیان قرآن بخونن، متوجه خصوصیات و آثارش بشن، باشن بیان قرآن بخونن. خب این حرامه، این اغواء مردمه، از بین بردن ارزش هاست و معیار هاست. این از پیش خود یک مطلب رو مطرح کردنه. خب انسان چرا تحریف بخواد بکنه؟ خب یه مطلب رو بیان بکنه. یادمه در امسال در تهران بودم، در منزل آقای ایشون یه دهه روزه داشت، ایشون دعوت کرده بودن و در اونجا افاضه می‌فرمودن. ما هم یه چند روزی آمدیم و استفاده کردیم. در یکی از این روزها که ما نشسته بودیم و خوب به مطالب ایشون توجه می‌کردیم، دیدم ایشون یه مطلبی رو نقل کردن از بنده. مطلب از این قرار بود: من شنیدم یک روز در با حضرت آیت الله علامه والد عظام الله ظله صحبت میکردیم، پارسال بود، حضرت راجع به مثنوی و اینکه بسیار کتاب دقیقی است، بسیار کتاب مهمی است. من خدمت آقا عرض کردم من هر بار که مثنوی رو خوندم یک معنای جدیدی به ذهنم آمده از اون مطلب، از اون حکایت، از اون اشعار، از اونها، که مرتبه قبل خلاصه یک همچنین چیزی نبوده. ایشان رو کردن به من و فرمودن پس این مطلب را هم از من بنویس. شنیدم از مرحوم حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه که ایشان میگفتن میفرمودن که شنیدم از مرحوم قاضی رضوان الله علیه که من 8 بار مثنوی رو مطالعه کردم، 8 بار، و در هر مرتبه یک معنایی به ذهن من آمد سوای معنای قبل. این مطلب رو ما به ایشون عرض کرده بودیم. ایشون این مطلب را در بالای منبر روز 8 بود یا روز 7 ظاهرا ایشون فرمود، منتها اشتباه لفظی فرمودن حضرت آقا، بعد دیدن که نه این مطلبی بود که من خدمتشون عرض کرده بودم، فرمودن حضرت آقای در مجلس، منظورشون من بدبخت و بیچاره بودم. مطلب تمام شد و به پایان رسید و تشبه بودن پایین منبر ما شروع شد. روی کردم به ایشون و عرض کردم آه من یه اشکالی دارم صحبت هاش، شما به من فرمودید حضرت آقا، من حضرت آقا نیستم، حضرت آقا نیستم، حضرت آقا یه نفر بیشتر است، این لقب مال اونه. چرا شما این لقب به من نسبت دادید؟ من الان در یک موقعیتی هستم با یک معلومات و با یک خصوصیت خاصی، خودم هم میدونم کیم و چیم، از شما خودم بهتر خبر دارم، من خودم میدونم کیم و نمیخوام جانماز آب بکشم، نه هندونه زیر بغلم برم،
هر دوش
خیلی رک و هر آزاد، نه حضرت آقا هستم نه بندگان آقا و امثال ذالک، نیازی به ثقت الاسلام و حجت الاسلام و آیت الله و العظما و بعدم بالاتراش هم ندارم. من یه طلبه خیلی خواستی شما سر من احترام بذارید. آسد محسن گفت، بهترش بگی آسد محسن گفتند، به صیغه جمع بیاری این دیگه خیلی عالیه. آقای آسد محسن گفته، فرمودنش دیگه چی چیه؟ تا برسد به این که ایشان و حضرت آقا و فلان و دیگه برو بالا، این حرفا رو ما نداریم. این القاب است که باعث اشتباه میشه، این القاب است که باعث خلط میشه، این القاب است که میاد گول میزنه. لقب حضرت آقا مال یک فرد خاصه، نه مال من، مال من نیست. و ما باید خیلی در صحبت هامون مراقبت و مواظبت کنیم. اگر میگیم فلانی فرمود، به بقیه هم بگیم فرمود، نه اینکه به یه شخص بگیم فرمودن 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 اما در نقل قول از بقیه بگیم فلان آقا گفت. چرا؟ یا به همه بگیم آقای فلان فرمودن، یا بگیم که آقای فلان گفت. چه فرقی میکنیم ما با هم دیگه؟ اینا مسائلی است که اتفاق افتاده، من دارم میگم و منظور من خدمتتون عرض کردم از تاریخ پیغمبر پیاده کردن اون تاریخ است در راه و در روش خود، این منظوره. آقا فرمودن به باب مثال، اگر شخصی امامه نمیذاره بهش بگید میرزا، اسمش هم بیارید نگید میرزا، میرزای عرض کنید که علی، میرزا علیه با یک عنوانی با یک فامیلی، اگر امامه بذارید یا بگید شیخ یا بگید، اسمش رو بیارید. اما اینکه بگید شیخ اینطوری گفت، شیخ کیه؟ سید اینطوری گفت، سید اونجوری گفت، سید مخصوص یه نفر بشه، غلطه، نظر آقا نیست. اگر شیخ مخصوص یه نفر بشه، شیخ اینطوری گفت، شیخ اونطوری گفت، نظر آقا نیست، مطابق با نظر آقا نیست. اسم رو باید بیاورد، عاشق علی اصغر فلان، اسم رو باید ما بیاریم. اینی که یک عنوان و یک لقب مختص یک نفر بشود، این کم 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 موجب میشه افکار مشبه میشه، مشبهش میشه، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. کم کم همین قضیه موجب میشه انشعاب پیدا بشه، هر گروهی برای خود کسی را و کلان یذهب و طریقا. اینی که ما میگیم امام علیه السلام این لقب مخصوص ائمه علیه السلامه، از همین خطر میترسیدیم، خطر همین جا بود. این عنوان امام مال امام معصومه، مال امام معصومه. اون وقت یه نفر میاد این لقب رو استعمال میکنه، همه مردم میرن دنبالش. به خاطر همین قضیه است امسال در مکه ما میدیدیم که از طرف بعثه چاپ میکنن، اعلان میان چاپ میکنن، مطالبی از پیغمبر اکرم چاپ میکنن. تو کاروان بود، تو اون ساختمون پیغمبر اکرم فرمودن در حج این کار رو انجام بدی، در طواف این کار رو انجام بدی، نظرتون اینطور باشه و امثال ذلک، بغلش فلان کس فرمودند که این کار رو انجام بدید با همون عنوان و با همون لقب، زیرش امام سجاد علیه السلام اینو میفهمید. فهمید قضیه به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه. زیر آن عنوان امام سجاد میره. امام سجاد میاد پایین. چه میتواند این لقب رو به خود اختصاص بده؟ اون کسی که موقعیتش موقعیت امام معصوم علیه السلام باشه و خود دوازده امام، هیچ کس دیگر نمیتونه. و مسئولیت یک فرد در این است وقتی که احساس میکند افراد جاهل اینها دارن میان و در دین انشعاب ایجاد میکنند، انحراف ایجاد میکنند، متوجه مسئله بشه و بیاد تذکر بده. من که دارم این مطالب رو بیان میکنم نمیتوانم خودم رو به جای پیغمبر جا بزنم. صحبتهای من صحبتهای بشرگونه است، درش خطا میره، درش گناه میره، درش احتمال انحراف میره. من معصوم نیستم. صحبت چه شخصی مانند پیغمبر صحبت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه؟ کلمات سید الشهدا علیه السلام اینو میتونیم بگیم پیامبرگونه است مثل پیغمبره؟ کلمات امام سجاد علیه السلام پیامبرگونه است؟ کلمات امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، امام جواد، تمام اینا همه پیامبرگونه است؟ بقیه ابدا. اگر من مطلبی را بگویم همان مطلب اونها، این مال اونهاست. مثل این که من این مطالبی رو که عرض میکنم بیام اینا رو به خودم ببندم، نه آجو، الان به شما میگم، اعلانم میکنم، نگید نگفت. هر مطلب درست و واقعی که من به شما گفتم این از آقا گرفتم، صاف و پوست کندم، هر چرت و پرتی گفتم از خودم. من خودم رو میشناسم. وقتی من خودم میشناسم چی بیام؟ و نیازم ندارم. من الان میدونم در چه موقعیتی هستم، وضعم چگونه است. چه کسی بیاد از من تعریف کنه، چه کسی بیاد از من تنقید کنه. ما معمولی هستیم دیگه، مثل بقیه هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، بلکه پایین تری. کجا مثل بقیه؟ هر مطلب واقعی و حقیقی و صحیح که شما از من شنیدید و بعداً هم خواهید شنید، بدانید که من این از آقا گرفتم. هر چیزی که درش خطا بود، اشتباه بود، انحراف بود، این مال خودمه. اینم حسابم با شما تصفیه کرده. درست شد؟ همین قضیه مربوط به دیگرانم هست. اگر من یک مطلبی بگم، مطلب واقعی، اون مال پیغمبر، مال من نیست، اون مال امامه، مال من نیست. اگر من یک قضیه جالبی نقل کردم، اون مال اونیست که در کتاب ها نوشته. به من چه مربوطه؟ خودم چی فهمیدم، خودم برداشتم چیه، خودم فکرم چیست و خودم چه سیاست و تدبیر و تدبری داشتم و دارم. اینه مطلب. لذا این مسائل میاد و باعث میشه یه عده گمراه میشن، یه عده را تشخیص نمیدن و اینها باید بدانند تا مادامی که افراد به مسائل حقیقی و واقعی پی نبردن، مسئولیت بر عهده خود همین ها. آدم حرفی که میزنه باید درست بزنه. لا خیر، امیر المومن علیه السلام میفرمد لا خیر عن سمت، لا خیر ف سمت عن الحکم و فی الکلام عن الجهل. اگر در یک جای انسان مطلبی را میبینه، واقعیت را میبینه، حکمتی را میبینه، نباید او را بپوشوند، باید او را بیان بگه. و همینطور کلامی که از روی جهالت بیاد، آخه مگر با ارتباط دو روزه با یه شخص من میتونم کسی رو بشناسم؟ مگر با دو روز بودن با یکی من میتونم شخصی رو بشناسم؟ همین طوری هرچی از دهانم در آمد بیام بگم و اصلا مسئولیتی در این مورد احساس نکنم، خیلی غلطه. تمام اینها باید جواب بدم. آدم نمیدونه تعامل میکنه، پس احتیاط مال کجاست؟ آقا فلان قضیه چطوره؟ نمیدونم. ندونستن که گناه نیست. نمیدونم آقا، نمیشناسم، نمیدونم. چند سال پیش من در یکی از شهرستان ها تبلیغ میکردم، ماه رمضان بود، در ماه رمضان بود من تبلیغ میکردم. روز هفتم تیر بود، من اصلا متوجه نبودم، صحبت خودمون رو داشتیم بالای منبر میکردیم، ما دیگه اون آیه امام مسجد، امام راتب مسجد، اون دید که ما دیگه مطلب رو داریم به انتها میرسونیم، ما از این مسئله و اون جریاناتی که اون روز واقع شد ما حرفی نزدیم، چیزی نگفتیم. یه کاغذی نوشت و داد دست یه کسی، اومد یارو بالای منبر همینطوری اومد بالا داد دست ما، نگاه کردیم که مناسب است در امروز به واسطه یه مناسبت با این تاریخ راجع به مسائلی که در امروز اتفاق افتاده شما هم تذکری بدید. جریان از شود که اون حدمی که شده بود در اون ساختمان و 70 و چند نفر که گفتن 72 نفر ولی 75-76 نفر هم رسید، اونها از دنیا رفتن و خدا انشاءالله همه رو ببخش و بیا موزه در بهشت و در جنات همه رو اسکان بده. مناسبی که صحبت من نگاه کردم، من دیدم کسی از اینا رو نمیشناسه، هیچ کس من نمیشناسه، بگم چی بگم؟ من آقای بهشتی رو اصلا نمیشناسم، تا به حال یه جلسه باهاش نبودم، باهاش نه صحبتی کردم، دورا دور یه وقتی یک ملاقات خیلی مختصر رو و افرادی که در اینجا کشته شدن من از هیچ کس خبر ندارم. من بیام چی بگم؟ بله، 2 نفر رو میشناختم در این حال. یکی دکتر پاکنژاد بود، دکتر رضا پاکنژاد، که من از نزدیک با ایشون تماس داشتم، مراوده داشتیم، صحبت میکردیم. یک سالی آمده بود در تهران، یکی 2 سال می آمد در مسجد می آمد، ما با ایشون صحبت میکردیم، میشناختم ایشون رو، البته خیلی زیاد نه، چند جلسه ای بود تا حدودی، و از دورادور مطالبی راجع به ایشون شنیده بودم. ایشون شخصی بود که در تمام یزد به تقوا و به ایثار معروف بود، مذهب داشت و مذهبش هم پر میشد، قلقله میشد از جمعیت. اولا از هر کسی هر مقداری که میداد میگرفت و هر کسی میآمد در اونجا پول نداشت ازش نمیگرفت، اگر باز کمتر بود پول دواش هم میداد، اگر کمتر بود پولایی که اون روز تو مطب در آورده بود بهش میداد. میگن معمولاً که از مطب شبها میامد بیرون هیچی تو جیبش نبود، معمولاً چیزی تو جیبش نبود. این روش ایشون بود. حالا بیا ببین حالا چه خبره، حالا چه خبره. چمچمشو به شما بگم. یکی از افراد، از آشنایان ما، از آشنایان ما، ما یه وقتی خب ما ده بمونین از که دیگه با همه رفیق باشیم دیگه، با یه روزی خب دیدن ما اینه، شوخی میکنیم، شوخی جدی گاهی، بله جدی، شوخی شوخی این، بله یه روز ما صحبت کردیم و خلاصه بعدی از همین دوستان رو بقا مثل این که خیلی خوشایند نبود، از همین جوجه دکترا همون رو اینا که مادم گفتم آقا چرا اعتراض می‌کنی؟ گفتم من سالی 12 ماه دارم از خودمون میگم، از طلبه ها، از آخونده ها، از علما دارم میگم، یه روز شما نتونستی تحمل کنی؟ من این چند روز چقدر از این علما گفتم، یه روزشو نمیتونی تعمل کن، چیزی نیست. بگه من نمیگم شما اینطوری هستی، نه، کم کمش رو به شما بگم. یکی از آشنایان برای خود من نقل میکرد، برای خود من نقل میکرد که میگم من در بیمارستان بودم، مریض یه دکتری رو آوردن در اونجا که دکتر عملش کنه، وقتی بردن تو اتاق عمل این مریض مرد، مرد راحت، راحت شد دست اون دکتر، قبل از اینکه او با چاقو بکشتش خود عزرائیل آمد جونش گرفت و کلکش کرد. اون وقت برای اینکه این شخص پول جراحی رو بگیره، مرده رو میره عمل میکنه که پول جراحی رو بگیره، مرده رو میره عمل میکنه، آپاندیسش در میاره. این یه شخصی که خودش ناظر بود برای من، گفت ناظر جریان، یکی اونجوری یکی اینجوری دیگه، بمانه یکیش، ایشون یه همچین آدم. خب وقتی که من میشناسم این رو، خصوصیات این رو میشناسم، چیکار میکنم؟ خب باید بگم به مردم، وظیفه منه باید بگم، بعد بگم آقا جون در میان اینا این افراد هم هست. من در اون مجلس از دو نفر تعریف کردم، یکی از دکتر رضا پاکنژاد بود، دکتر سید رضا پاکنژاد بود که کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبرش رو برای آقا فرستاد. دوم از مرحوم سید فخرالدین رحیمی بود که ایشون موقعیت خیلی ممتازی داشت در خرم‌آباد و در لرستان اونجاها، که ما ایشون هم میشناختیم، رفقای اقدم ما ایشون رو میشناختن، شخص خیلی خوبی بود، متعجبی بود، کارش برای خدا بود، در همون دیته خودش، در همون وسعت خودش، در همون مقداری که ازش برمی آمد، شخص منظم و منزهی بود. من گفتم من کسی دیگر رو نمیشناسم. بله یک جمله من در اونجا گفتم، گفتم زحمات مرحوم بهشتی برای تدوین این قانون اساسی بر کسی مخفی و پوشیده نیست. همین دیگه چی بگم؟ هیچ. آمدیم پایین، یه جوجه آمد اونجا نشست، گفتن مال یه جایی بچه با شما حق مطلب رو ادا نکردید. گفتن چیا راجبه چه موضوعی؟ خب راجبه این نمیدونم چیا و فلان القاب و چیزایی. گفتن حالا شما برید ادا کنید این منبر، اینم بلنگو بنده میشینم گوش میدم، شما برید ادا کنید، من اون چرا که نمیدانم بیام بگم، این از من میخواد، بنده اهلش نیست، شما میدونید بفرمایید، امامه میخواد بذارم سرتون برید اون بالا بگید، 2 ساعت صحبت کن، 3 ساعت صحبت کن، جلوتون نگرفت. گفتم وانگهی من ادا نکردم، الحمدلله این همه روزنامه، این همه مجله، این همه رادیو و وسایل هستند، یا دیگه جایی به ما نمیرسه، میان اونا حق رو ادا میکنن. من چیزی رو که نمیدانم نمیتونم بیان بیان کنم. نمیتونم. چرا انسان بیاد یه حرفی رو بزنه که در روز قیامت خدا بیاد جلوش بگیره و بگه تو میدونستی، خبر داشتی یا نه؟ آدم باید آزاد باشه. تا کی ما تقلید کنیم و همینطور کورکورانه؟ آزاد باشه انسان، حقیقت رو باید دنبالش بره در هر روزی و در هر واقعیتی. تقلید کردن و بر اساس گذشته و بر اساس هوا رفتن تا آخر عمر انسان مقلد باقی میگذاره. اون وقت در آخر عمر انسان داره از دنیا میره و میبینه دستش خالیه. کار ما نرسد به اون جایی که بیاییم در آخرین روزهای حیات بگیم ای داد بیداد تا به حال اشتباه میکردیم. وقتی که ما در جلوی خود چراغ داریم و اون چراغ راه رو برای ما نشون داده، دیگه ما که نباید این طرف اون طرف بریم. چون که صد آید نام احمد جمله نام انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بله تقریبا بله در ثلث مطالبی که میخواستم بگم موندیم. دو ثلث دیگه باشه برای برو به کار خود ای زاهد، این چه فریاد است برو زاهد، این چه فریاد است مرا بگشت دل از راه، تو را چه افتاد است جدا از هشت خون نستغنی اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است به کام تا نرساند مرا لبست چون نای نصیحت همه عالم به گوش من دادست.
تمام عالم اگر بیان نصیحتت بکنن ولش کن همشونو بیخیال، و الا روز قیامت که میشه اونا میگن چی؟ میگن مگه ما مجبورت کردیم میخواستی نیاد؟ خود شیطان که رئیس همه شونه میگه به من چه مرد؟ عرض کردم یه وقتی شیطان روز قیامت که میشه، در روایت داریم یه منبری برایش میذارن، میره اون بالای منبر، اولین و آخرین من پای صحبتش میشه، هیچ منبری به اندازه شیطان روز قیامت پا منبری نداره. رئیس همه منبری ها خود همین شیطانه. و چی میگه؟ طبق آیه قرآن، فلا تلومونی و لومون، به من چه مربوطه؟ مگه من دست شما رو گرفتم؟ من اومدم وسوسه‌تون فقط کردم، میخواستی گوش بدی. اونجا فریاد با حسرت ها میره بالا، با حسرت ها علا ما فردت فی جنبلا، اونجا میام. پس حالا که قضیه اینطوره، سر خودمون رو کلا نذاریم، گوش به حرف این و آن نصب کنیم. اگه روز قیامت اون میومد شفاعت کنه، خدا شفاعتشو قبول میکرد، میومد دستی از ما بگیره یه چیزی، اما او خودش هشتش گره هیجدهشه. ای بابا، خب یه چند کلمه یم ذکر مصیبت کنیم و دیگه. بله الان حدود 20 دقیقه از وقت گذشته، بعدش روزه رو خلاصه میکنم. پیغمبر اکرم نشسته بودند در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، حال ابتهاجی برای حضرت پیش آمده بود. از این جمع و افراد کی؟ پیغمبر اکرم، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، حسنین، کسی دیگر هم نبود. از این موقعیت و این جمع و عنایاتی که خدا بر این جمع داره، حال وحدت و سروری برای حضرت پیش آمده بود. میخندیدند، شوخی میکردند. یه مرتبه اون افرادی که اونجا بودن، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، دیدن پیغمبر نیست، غائب شد. یه مدتی گذشت، دیدن پیغمبر آمده سر جاش، اما چه آمده؟ تمام سر و صورت همه گردآلود، در لباس ها آثار خاک و گرد و خاک پیداست. چشمان اون حضرت از شدت گریه قرمز شده و همینطور حضرت داره گریه میکنه. یا رسول الله، کجا رفتی؟ چه شده؟ حضرت فرمودند داشتم من میخندیدم، مبتهج بودم به این جمع، عنایات الطافی که خدا به این جمع کرده، به ما پنجتن کرده، برکاتی که به واسطه شما پیدا میشه. و امثال ذلک یک مرتبه جبرئیل آمد، جبرئیل آمد و عرضه داشت ای رسول خدا، آیا خوشحالی، مبتهجی به این جمع، در حالی که نمیدانی همین امت تو میان فرزندت رو شهید میکنن، میان حسینت رو شهید میکنن؟ منو برداشت و گفت، الان کربلا بوده، منظره کشته شدن حسین رو در اونجا به من نشون داد. و الان من دارم از کربلا میام، این خاک رو هم با خودم از کربلا آوردم.
از این قضیه میگذره. حضرت این خاک رو میدن پیش سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا به ام سلمه میسپارد، جریانش مفصله. در بعد از ظهر عاشورا یک مرتبه مردم مدینه میبینن صدای شیون از خانه ام سلمه داده میره بالا. آمد تو حیات، داره بر سر میزنه، صداش رو به گریه بلند کرده، میگه الان پیغمبر رو در خواب دیدم. صدای گریه حضرت به بلنده، میگه ای ام سلمه الان فرزند رو شهید کردم، الان حسینم رو شهید کردم. راوی میگه وقتی که سید الشهدا علیه السلام رو شهید کردن، یک مرتبه تمام فضا رو ابر گرفت، غباری برخاست، گویا داشت زلزله ای میشد، تمام عالم به هم خورده. میگه فراموش نمی کنم حضرت زینب رو که در این حال با سر و پای برهنه دوید به سمت قتلگاه و هی به سر میزنه و صداشو بلند میکنه به وا محمدا. وا محمدا علیا هذا حسین مجزوز الرأس من القفا ای جدا ببین چگونه فرزندت رو می کشن مسلوب الامامت والرضا به نفسی من له الهموم حتی غضا به نفسی من هو العطشان حتی مضا به نفسی من شیبته تغترب الدماء یا محمد هذا حسینك بن عرا تصفی علیه السبا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسمك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك بحق محمد وأهل بيته الأطهار يا الله هر وردگارا ما را ببخش و بیامور آمارا نیامور زیده ای از دنیا مبر قلم عقل بر جمیع جرائم اعمال ما بکش هر وردگارا آنی از صراط مستقیم و منهج قویم ائمه علیهم السلام ما را منحرف مگردان در دنیا و از زیارت و در آخرت از شفاعتشون بی نصیب من ما پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن کفار و مخالفین دلیل بگردان بر تأیید رهبری انقلاب در حفظ مبانی اسلام بیفزا مرزای مسلمین شفا عنایت کن موتای آنها ببخش و بیامر در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن مالا از یاران و منتظرین واقعی و حقیقی آن حضرت قرار بده به نبی و آله عجل فی فرج مولانا
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن امير المؤمنين يا ابن فاطمه الزهراء ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا شمس الضحى، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ويا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك. السلام عليك وعلى أبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.